أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من در این عبارت امیر المؤمنین علیه السلام بود که خطاب به مالک اشتر فرمودند ولا تقولن انی معمر آمر فاطاع فان ذلك ادغال فی القلب و منحکه للدین و تقرب من الغیر. فرمود هرگز مگو که من امیر این منطقه قرار داده شده ام، پس سلام علیکم و رحمت الله، امر میکنم و دیگران باید از من اطاعت کنند، زیرا این فکر موجب ورود فساد در دل و موجب ضعف دین و نزدیک شدن به حوادث تغییر دهنده روزگار است. خب در این مورد مطالبی را عرضه داشتیم. در ادامه عرض میکنم که امیرالمؤمنین علیه السلام در این عبارت نشان داده که حاکم مسلمین نباید در نظارت بر اعمال کارگزاران خود اکتفا بکند به رفتارهای جوارحی آنان. این خیلی نکته مهمیه. نظارت یکی از بحث هایی که درش مطرح میشه، اصل ضرورت نظارت است. میگیم زمین روی تخته، اصل ضرورت نظارت بر کارگزاران حکومتی. و دومین مطلب محدوده این نظارت، محدوده نظارت چند اندازه باید باشه. اصل نظارت بی تردید لازمه. روایات فراوانی ما داریم که معصومین علیهم السلام دستور داده اند به این که نظارت داشته باشند حاکمان بر رفتار کارگزارانشان. از جمله یکی از اون روایات در همین عهدنامه مالک اشتر است. چه می فرماید امیرالمؤمنین در این عهدنامه راجع به نظارت؟ یکی از عبارات حضرت این است، می فرماید وبعث العیون، وبعث العیون من اهل الصدق والوفا. می فرماید یک افرادی را که عیون تو باشند، چشمان تو باشند و گزارش کارهای کارگزاران را برای تو بیاورند، اینها را انتخاب بکن. کسانی که اهل راستگویی باشند، کسانی که اهل وفاداری و اداء امانت باشند. پس این یک مطلب است. اصل وجود ضرورت در یک نظام حکومتی بر اعمال کارگزاران. علاوه بر این عبارت، خود امیرالمؤمنین علیه السلام سیرش مبتنی بر این بود که افرادی را میگماشت برای آن که از کارگزاران او اخبار موثق را به آن حضرت منتقل بکنند. این همه در نهج البلاغه ما میبینیم که حضرت فرموده است بلغنی بلغنی، به من خبر رسیده، به من خبر رسیده. این اخبار از ناحیه کسانی به حضرت می رسید غالبا که خدا حضرت اونها را مأمور این کار کرده بود. مثلا در نامه 45 نهج البلاغه می خوانیم که امیرالمؤمنین خطاب به عثمان ابن حنیف می فرماید یا ابن حنیف بلغنی ان رجلا من فتیت اهل البصره دعاک الى معدوبت فاسرعت الیک. بلغنی، به من خبر رسیده که چنین و چنان، منظور به کارگماردن چنین افرادی است. بسیار پس یک بحث در باب نظارت چی آقا؟ لزوم وجود نظارت بر اعمال کارگزاران حکومتی. بحث دوم محدوده این نظارت است. آیا این نظارت باید محصور باشد در اعمال جوارحی کارگزاران؟ یعنی این که فقط توجه بشود اینها چه کاری میکنند و چه کاری نمیکنند. در این جمله محل بحث امیرالمؤمنین علیه السلام به ما نشان میدهد که محدوده نظارت منحصر به اعمال جوارحی کارگزاران نیست، بلکه شامل مسائل اخلاقی، مسائل روانی، دیدگاه ها و نگاه هایی که کارگزاران نسبت به امور مختلف دارند نیز می شود. خب در اینجا دو تا نکته حائز اهمیته. نکته اول، به چه دلیل میگیم محدوده این نظارت شامل نگاه ها و رویکردهای کارگزاران حکومتی نیز می شود، شامل اخلاق و تصورات آنها نسبت به امور مختلف می شود؟ به چه دلیل میگیم که این نظارت چنین محدوده ای را در بر میگیرد؟ جواب: به دلیل اینکه بر این امور، یعنی نگاه ها و رویکرد ها و اخلاق و تصورات کارگزاران، آثار فراوانی مترتب می شود. آثاری که می تواند در رفتار کارگزار با مردم بروز و ظهور فراوانی داشته باشد. مثل همین عبارتی که الان محل بحث ماست. در این عبارت حضرت چه فرمود؟ فرمود لا تقولن انی معمر آمر و فعطا. چنین تصوری نداشته باش مالک، زیرا اگر چنین تصوری داشته باشی این آثار و عواقب سو برش مترتب میشه. کشور را در معرض بحران قرار خواهی داد اگر چنین تصوری داشته باشی. یعنی بدان این تصور در محدوده تصور بفرمایید منحصر باقی نمی ماند، به رفتار تو سرایت می کند. وقتی به رفتار تو سرایت کرد آنگاه چه اتفاقی می افتد؟ آنگاه این عواقب و توالی فاسده بر آن مترتب خواهد شد. خب سوال به من جواب بدید، آیا خداوند متعال راضی هست که در یک حکومت دینی حکومت خود را در معرض چنین مفاسدی قرار بده؟ کدام مفاسد؟ در معرض حوادث تغییر دهنده قرار بده، در معرض جدا شدن حاکم از رعیت، یعنی فاصله گرفتن حاکم از رعیت قرار بده، در معرض کم شدن اعتماد مردم به حکومت قرار بده؟ آیا خداوند راضیه به تحقق چنین اموری؟ میگیم قطعا نه. خوب دقت بکنید، من دارم دنبال یک عنوان فقهی میگردم. اون عنوان فقهی چیه؟ اون عنوان فقهی میگید به من یا خودم بگم؟ اون عنوان فقهی امور حسبیه است. میخوام عرض بکنم که یجب علی حاکم المسلمین، یجب علی حاکم المسلمین ان یراقب اعمال کارگزاران. کارگزار به عربی چی میشه آقا؟ عمال. اعمال عماله. لازم است که حاکم مسلمانان بر اعمال کارگزاران خود نظارت بکند و این نظارت را منحصر نکند بر اعمال، بلکه توجه به روحیات آنها، توجه به رؤیت و نگاه و تصورات آنها نسبت به قدرت و حکومت هم داشته باشد. به چه منظور باید چنین نظارتی را توسعه بدهد؟ به این منظور که از بروز مفاسد جلوگیری بکند. خب جان کلام اینجاست، لزوم جلوگیری از بروز این مفاسد مشمول عنوان امور حسبیه قرار میگیرد. مشمول عنوان امور حسبیه قرار میگیرد. تعریف امور حسبیه چی آقا؟ امور حسبیه را آقایان فقها غالبا با دو عنصر تعریف میکنند. بعضی ها عنصر سومی را هم اضافه میکنند. اون دو عنصر چیست؟ اول، خداوند متعال راضی به ترک و تعطیل این امور نیست. عنصر دوم، متولی قهری ندارد. بعضی از امور هستن متولی قهری دارن، مثل جیهای احمدی، مثل صغیری که پدر داره، مجنونی که قیم داره، سفیهی که پدر داره. خب اینا متولی قهری هستن، پدر اون صغیر، پدر اون سفیه، قیم اون مجنون، متولی قهری اینها هستن. امور حسبیه متولی قهری ندارن. اگر متولی قهری داشتن، همون متولی قهری باید اونها را اداره میکرد. پس امور حسبیه حداقل دو عنصر دارن. عنصر اول، خداوند متعال راضی به ترک و تعطیل آنها نیست. عنصر دوم، متولی قهری ندارن. بعضی از صاحب نظران عنصر سومی را هم اضافه کردن و اون این است که امور حسبیه انجامشان الزاماً متوقف بر ترافع قضایی نیست. انجام امور حسبیه متوقف بر اقامه دعوا، شکایت بردن نزد قاضی و ترافع قضایی نیست. خیلی غالباً آیان فقها این دو عنصر اول و دوم را ذکر میکنند. خیلی خوب، حالا عنایت بکنید، از مصادیق امور حسبیه چیست؟ یکی از مصادیق امور حسبیه آن است یه بچه صغیری بی سرپرست در جامعه به حال خودش رها شده باشه، یک سفیهی، یک مجنونی بی سرپرست در جامعه به حال خود رها شده باشد. آیا خداوند راضیه که یک بچه صغیر، یک انسان مجنون، یک انسان سفیه در جامعه سرپرستی نداشته باشد؟ همه فقها میگن خیر. ما از همین جا استفاده میکنیم که وقتی رها کردن یک صغیر و سفیه و مجنون در جامعه به حال خود مورد رضایت خدا نیست، پس وقوع چنین مفاسدی که در صورت عدم نظارت بر اخلاق و تصورات و نگاه های کارگزاران حکومتی اتفاق می افتد، بگید حواستان نیست؟ وقتی که خداوند راضی نباشه یک انسان صغیر یا سفیه یا مجنون در جامعه به حال خود رها بشود، پس عدم رضایت الهی به تحقق چنین مفاسدی که در صورت عدم نظارت بر تصورات و نگاه های کارگزاران حکومتی اتفاق می افتد، به طریق اولا ثابت خواهد بود. من دارم طریق اولویت را در اینجا جاری می کنم. مفهوم دارم چی عرض می کنم یا نه؟ دارم میگم آقا از کجا معلوم این مسئله جزء امور حسبیه باشه؟ کدام مسئله جزء امور حسبیه باشه آقای احمدی؟ لزوم نظارت حاکم بر کارگزاران در زمینه غیر از اعمال جوارحی، در زمینه تصوراتشان نسبت به قدرت و حکومت، در زمینه اخلاقیاتشان، در زمینه اموری که در فکر و ذهن دارند. از کجا معلوم که نظارت حاکم بر این مسئله جزء امور حسویه باشد؟ جواب من چیه؟ ایداده بگم؟
داشتون فکر میکنم
چجوری از این نوارس کنم امور حسویه؟ همینه دارم میگم دیگه، امور حسویه
اولویت باشه. خب این یه مثال مثلا میشه، چون که ما به از امور حسویه میرسیم.
ببینید امور حسبیه با دو تا عنصر تعریف میشه، درسته؟ این دو عنصر هر جا که باشه اونجا جز امور حسبیه است. ما اصلا وقتی که میخواهیم یک مفهوم را، تحقق یک مفهوم را احراز کنیم چه کار میکنیم؟ عناصر اون مفهوم را شناسایی میکنیم، بعد نگاه میکنیم این عناصر آیا در فلان مورد به خصوص وجود دارد یا وجود ندارد. وجود داشته باشد میگیم این مفهوم هست، وجود نداشته باشد میگیم این مفهوم نیست. مثلا شما میگید آقا مال شیئیست که عقلا در ازای آن پول میدهند، نقود میدهند. خیلی خوب، حالا میاید یک شیئی را بررسی میکنید، مثلا هوا. میگید آیا عقلا در برابر این هوا وقتی که در دسترس همگان هست نقود و پول اعطا می کنند؟ میگید نه، پس این هوا مال نیست. لااقلش در روی کره زمین یا در جایی که ما با کمبود هوا مواجه نیستیم مال نیست. حالا ممکنه روی کره ما هوا بشه مال، اکسیژن بشه مال. خیلی، پس شما برای آن که بدانید که یک مفهوم در جایی صدق می کند یا نمی کند به دنبال چی هستید؟ به دنبال احراز عناصر اون مفهوم هستیم. خیلی خوب، اینجا ما یه مفهوم داریم به نام امور حسویه. این مفهوم حداقل دو عنصر داره. عنصر اول خدا راضی به ترک و تعطیلش نیست. عنصر دوم متولی قهری نداره. بسیار خوب، حالا بیایم تطبیق بکنیم این عناصر امور حسویه را بر این مسئله مانحنفی. مسئله مانحنفی چیه؟ این است که حاکم مسلمین باید علاوه بر این که بر اعمال جوارحی کارگزاران نظارت میکنه، توجه به روی کرد آنان به قول امروزی ها نسبت به مسئله قدرت و حاکمیت نیز داشته باشد. یعنی تصور آنان را در مورد مسئله قدرت و حاکمیت مورد توجه قرار بدهد، نگه که تا زمانی که این تصور به مرحله عمل نرسیده بگید من کاری با این تصور ندارم. اشکال نداره چنین حرفی نزنن، بلکه قبل از آن که این تصور به مرحله عمل ناسالهی از سوی کارگزار برسد، حاکم اعلا بیاد و آن را چاره جویی بکند، چاره اندیشی بکند براش. خب درسته؟ خیلی خوب، این محل بحث ماست. سوال، آیا بر این موضوع محل بحث عناصر امور حسویه صدق می کند یا نمی کند؟ اون دو عنصر را بیاید بررسی کنید. یک عنصر این بود شارع مقدس راضی به ترک و تعطیل نیست، راضی به ترک و تعطیل یک امر نباشد و متولی قهری هم برای آن مشخص نشده باشد، آنگاه اون امر میشه جز امور حسویه. بسیار خوب، سوال، عنصر اول، آیا شارع مقدس راضیه به این که حاکم مسلمین کاری با رویکردهای کارگزاران حکومتی نداشته باشد تا زمانی که این رویکردها منجر به بروز مفاسدی بشود، مانند همین مفاسدی که امیرالمومنین اینجا می‌فرماید؟ سه تا مفسده را بیان کرد دیگه حضرت. چی بود اون سه تا؟ ادغالون فلقلب، یک منحکتون لدین، دو
تقربون
من الغیر، سه تا مفسده است. سوال، آیا بر این موضوع عنصر اول امور حسیه صدق میکند؟ با قاطعیت میگیم بله. به چه دلیل؟ میگیم من باب طریق الاولویه به نسب الى، بگید به نسب الى المصادیق المسلمه من الامور الحسبیه. مگر طریق اولویت را ما یک استدلال قطعی نمیدانیم؟ چرا؟ میگیم شارع مقدس مثال طریق اولویت فرموده لا تقل لهما اف، به پدر و مادر اف نگو. به طریق اولویت با قاطعیت اثبات میکنیم که وقتی اف گفتن حرام باشد، از ضرب قطعا حرام است، شتم و دشنام دادن قطعا حرام است. خیلی خوب، اینجا هم طریق اولویت را جاری میکنیم. مفهومی است دارم چی میگم؟
به دیمان
طریق اولویت هم متعذرین چیم کلامتون تجربه مشخصه، اون طریق اولویت هم ارتباطه رو قشنگ نگرد. طریق اولویت اینه، شما در امور حسویه میگید یکی از مصادیق قطعی امور حسویه که آقایان فقها مثال میزنن اینه، میفرماین که رها کردن صغیر یا صفیح یا مجنون بی سرپرست در جامعه مورد رضایت خداوند نیست. خب سوال، چرا رها شدن یک صغیر یا صفیر به دلیل مفسده؟ احسن بود. سوال بعدی، آیا مفسده این بزرگتره یا مفسده عدم نظارت حاکم بر روی کرده کارگزارانش؟ مفهوم شد چی گفتم؟
آقای آزادی گذشت بود دو تا حقیقت طلب بدارین که
یک صفیح را خدا راضی نیست توی جامعه بی سرپرست و حال خودش رها بشه. یک نفر صغیر، یک نفر مجنون، خدا راضی نیست که این بدون سرپرست در جامعه به حال خودش رها بشه. خیلی خوب، شما ملاحظه بکنید مفسده ای که از این موضوع پدید می آید چقدر است؟ مفسده ای که از این رها شدن یک نفر صغیر، یک نفر مجنون، یک نفر صفی در جامعه پدید می آید چقدر است؟ آنگاه آن مفسده را مقایسه کنید با چی؟ مقایسه کنید با اون حالتی که، بگید مقایسه کنید با اون حالتی که حاکم بر تصورات و روی کردها، روی تخته نوشتم دیگه، نگاه بکنید، حاکم بر تصورات و روی کردهای کارگزاران حکومتی خود نظارت نداشته باشه، چه مقصدی پدید میاد؟ مفاسد را خود امیرالمومنین فرموده، میفرماد این ستا مفسده پدید میاد. تازه این ستا حداقل نشه، ما الان خواهیم گفت مفاسد دیگری هم پدید میآید. یا به تعبیر دیگر امیرالمومنین داره سه تا عنوان کلی میگه که تحت این عناوین بعضی عناوین جزئی مندرج میشه که الان بعد از این بحث من خواهم گفت. حضرت میفرماید ادغار فی القلب، فساد داخل در قلب تو میشود. آقای کارگزار حکومت اسلامی، منهکت للدین، دین تو ضعیف میشود. تقرب من الغیر، کشور را در معرض بحران قرار میدی. اگر چنین نگاهی داشته باشی کشور را در معرض قیر یعنی حوادث دگرگون کننده. حوادث دگرگون کننده به تعبیر امروزی فارسی میشه بحران. در معرض بحران قرار میدی کشور را. خیلی خوب، وجود یک بروز یک بحران که کل کشور را تحت شعاع قرار میده، آیا اهمیتش بیشتر از رها کردن یه نفر صغیر به صورت بی سرپرست در جامعه نیست؟
معلومه که بعد قطعاً
رو به قبله میشینیم، قسم حضرت عباس میخوریم. بله همینطوره، به قول طلبا که قطعاً اون مفسده نسبت به این به مراتب اولویت داره. خیلی خوب، پس عنصر اول صدق کرد، عنصر اول از دو عنصر امور حسویه. عنصر دوم چی بود؟ متولی قهری نداره. اگر حاکم اعلای مسلمین نگاه نکنه، توجه نکنه، دقت نکنه، در رویکرد کارگزاران خود نسبت به قدرت و حکومت اگر به این امور توجه نکند، چه کسی میخواهد توجه بکند؟ کس دیگری وجود ندارد. خودمون کارگزار که نمیتواند. چرا؟ چون فرض بر اینه که اون کارگزار در معرض خطر قرار داره. اگر او به تنهایی میتوانست این کار را بکند، دامنش بله دیگر نیاز به نظارت نداشت، او میشد معصوم. غیر معصومه، خودش در معرض خطر قرار داره. پس باید کارگزار، باید حاکم اعلی بر رفتار کارگزاران نظارت داشته باشد، علاوه بر آن بر روی کرد کارگزاران نیز نظارت داشته باشد. مفهوم شد چی دارم عرض میکنم؟ خب پس محدوده این نظارت رو داریم مشخص میکنیم. میگیم محدوده این نظارت علاوه بر این که اعمال جوارحی را در بر میگیرد، شامل روی کرد و نگاه و تلقی این کارگزار از قدرت و حکومت نیز میشود. بعد عرض کردیم که در اینجا دو تا نکته را باید توضیح بدیم. یه نکته همین بود که گفتیم به چه دلیل محدوده نظارت این موضوع را در بر میگیرد. پاسخ ما چه بود؟ گفتیم چون مشمول عنوان امور حسویه است. خیلی خوب. مطلب دومی که در اینجا باید عرض کنیم اینه که اگر ما میگوییم حاکم اعلی باید بر روی کرد و تلقی کارگزاران خود نسبت به قدرت نظارت داشته باشد، توجه باید بکنیم که این نظارت نباید به گونه ای باشد که منجر به منهیات، تحقق منهیات شرعی بشود. مثلا نباید به گونه ای باشد که باعث تفتیش عقاید بشود. تفتیش عقاید جزء منهیات شرعه. میفرماید لا تجسسو، تجسس نکنید. یعنی حاکم اعلی نباید بیاد بگه خب آقای کارگزار من تو را مورد بازجویی قرار بدم، ببینم که نگاه تو نسبت به قدرت و حاکمیت چگونه است. خیر، این کار را نباید بکنه. باید به قول امروزی ها به صورت نرم این نظارت را اعمال کند، نه به صورت سخت. صورت سختش چیه؟ همینه که او را بیاد مورد بازجوی قرار بده. آقا بگو ببینم نگاه تو چطوریه؟ هر چند وقت یک بار بیاد او را مورد بازجوی قرار بده. این صورت سخته و غلطه. با این نهی شارع مخالفت میکند در این صورت اگر بخواد به این طریق آن را اعمال کند. با این نهی که شارع فرموده ولا تجسسو. خب پس در این حال که ضرورت وجود این نظارت را پذیرفتیم، توجه به این نکته هم داریم که این نظارت نباید به شکلی انجام بشود که مغایر با منهیات شارع مقدس باشد. به تعبیر امروزی ها باید به شکل نرم انجام بشه. نمونه شکل نرمش همین کاریست که امیرالمومنین علیه السلام میکنه. امیرالمومنین به مالک اشتر یادآوری میکند. این نمونه نرم در اصطلاحات فقهی بهش چی میگن؟ نمونه نظارت نرم بر نگاه ها و رویکردها و تلقیات کارگزاران نسبت به قدرت و حکومت را در اصطلاحات فقهی بهش میگن. میگید یا من بگم؟ نصیحت یعنی خیرخواهی، یا به تعبیری که قانون اساسی ما به کار برده در اصل هشتم قانون اساسی. در اصل هشتم چی میگه قانون گذار ما؟ میگه دعوت به خیر. دعوت به خیر. و امر به معروف و نهی از منکر که اون عنوان دیگریه. اصل هشتم با این کلمه شروع میشه، دعوت به خیر، بعد اضافه میکنه و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ایست همگانی. دعوت به خیر یک وظیفه است، امر به معروف و نهی از منکر دو وظیفه دومی است. دعوت به خیر همون مصداق نصیحت است. امر به معروف هم البته امر به معروف جز مراحلی که هنوز به استفاده از قدرت نرسیده و امر به معروف چند تا مرتبه دارد دیگه. مرتبه اولش قلبیه با ظاهر شدن در چهره، مرحله دومش زبانیه و مرحله سومش یدیه. مرحله اول و دومش جزء همون طریق نرم محسوب میشه. خیلی خوب، پس این نظارتی که صورت میگیرد نباید با منهیات شرعی مغایرت داشته باشد، بلکه باید به شکل نرم انجام شود. شکل نرم همان چیزی است که در اصطلاحات فقهی ما از آن تعبیر میکنیم به النصیحت. نصیحت آنقدر ضرورت دارد که در روایات ما فراوان بر روی مسئله نصیحت تأکید شده و گفته شده که یکی از چیزهایی که نادیده گرفتن آن مصداق خیانت است همین نصیحته. نصیحت به معنای همون دعوت به خیره، همون انتقاد سازنده و پیشنهاد سازنده است. خیلی خوب، پس اینم نکته دیگر. ملاحظه میکنید که چقدر از نظر فقهی بحثای دقیقی داریم اینجا، اینا اهمیت داره، اینا رو باید عنایت بکنیم. یک نکته آخری را هم در اینجا عرض بکنم و اون این است که این موضوع که ما گفتیم محدوده نظارت شامل این امور هم می شود، نشاندهنده رابطه وثیق بین دین و اخلاق است. هذا الموضوع يدل على علاقة وثيقة بین الدین والاخلاق. دین به مسائل اخلاقی توجه داره. اصلا بفرمایید اخلاق روح دین است. و ذلك لقوله صلی الله علیه و آله و سلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. لم يقل انما بعثت لإقامة الصلاة، لم يقل انما بعثت لأداء الزكاة، لم يقل انما بعثت لكذا وكذا، بل انما قال انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذا يدل على عدم شأن مكارم الأخلاق في رؤية الإسلام. این دلالت میکند بر این که مکارم اخلاق چقدر اهمیت دارد در نگاه اسلام، که پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله میفرماید من مبعوث شدم برای این امر، اصلا برای این که کرامت های اخلاقی را، بزرگواری های اخلاقی را به درجه کمال برسانم. بسیار خوب، پس اینجا نشان دهنده رابطه دین و اخلاق نیز هست. بله، در واقع اینجور میخواید بفرمایید که امروزه دنیا متوجه این مسئله شده است که با صرف نظارت بر رفتارهای عملی و جوارحی افراد نمیتوان به یک جامعه مطلوب رسید. چون هرگاه این نظارت کمرنگ بشه، مردم به سراغ همون مفاسد رفتاری و اخلاقی خواهند رفت که با نظارت جرأت نمی کردن اونها را انجام بدن. لذا یه دفعه برق قطع میشه، مثلا میبینید افراد هجوم میبرن به سمت فروشگاه ها که قارت بکنن فروشگاه ها. برق قطع میشه، توی چهارراه‌ها کلی مشکل پیش میاد. نمیدانم هر سبب نظارتی در جایی وجود نداره، افراد میان مرتکب چه فسادهایی میشوند. در حالی که اگر ما اخلاق را در دل افراد زنده کنیم و تقویت بکنیم، همواره یک ناظر درونی بر رفتار آنان وجود دارد. این مطلبی است که خیلی جای بحث فراوان داره و من توی همین کتاب تحلیل مبانی یک اشاره به این بحث توی یکی از فصول کردم. این مطلب تحت چه عنوانی مطرح میشه؟ تحت عنوان نظام کنترل قدرت از دیدگاه اسلام. دقت میکنید ها؟ کنترل قدرت از دیدگاه اسلام فقط کنترل بیرونی توسط نظارت یک مقام بر دیگری یا یک نهاد بر دیگران نیست. بله کنترل بیرونی لازم است، لکن بخشی از کاره، یه بخش دیگری هم داره که اون را ما اسمش گذاشتیم کنترل درونی قدرت. عامل کنترل کننده در درون خود شخص است، اعتقادش به ارزش‌های اخلاقی، اعتقادش به نظارت الهی. این همون چیزیه که ازش تحت عنوان کنترل درونی میتوانیم یاد کنیم. بسیار خوب، آخرین بحثی که در جلسه امروز مطرح میکنم، انشالله دنباله بحث میماند برای جلسه بعد، این است که این نوع نگرش به مسئله قدرت که امیرالمؤمنین علیه السلام دارد با آن مقابله می کند و به مالک اشتر می گوید و همچنین دیگر کارگزاران حکومتی که چنین نگاهی و نگرشی نداشته باشند، این نگرش منجر به توالی فاسد متعددی می شه که این توالی فاسد به یک بیان می توانیم بگیم تحت این عناوین سگانه‌ای که امیرالمؤمنین علیه السلام مطرح فرموده قابل اندراج است. به یه بیان دوم میتوانیم بگیم که اگر این توالی فاسد را تحت این عناوین سگانه امیرالمؤمنین هم نتوانستیم مندرج کنیم، آنگاه چنین میگوییم که امیرالمؤمنین به حد اقل این توالی فاسده یا به مهمترین این توالی فاسده در کلام خود اشاره کرده و اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند. این که حضرت می فرماید بله تالی فاسد های دیگر هم دارد. خب تو این بله یک دقیقه باقی مانده، من چند تا از این تالی فاسد های دیگر را عرض کنم. یک، تسرع در اتخاذ تصمیم، سرعت گرفتن در اتخاذ تصمیم. کسی که فرمانداری که کارگزاری که نگاهش به قدرت این چنین باشد که انی مؤمرون آمرو فاطاع، آنگاه در اتخاذ تصمیم تسریع میکنه، یعنی به سرعت تصمیم میگیره، میگه خب دیگران باید از من اطاعت بکنن، لزومی نداره که من بخواهم در اتخاذ تصمیم توقف بکنم و یا اینکه کندی به خرج بدهم یا اینکه یک مثلا روندی را طی بکنم. با سرعت تصمیم گیری میکنم. یک دلیل این با سرعت تصمیم گیری کردنش همون مطلبی است که امیرالمؤمنین علیه السلام در جمله بعد از این فرموده است. اون مطلب اینه، آدمی که کارگزاری که به قدرت نگاهش این نگاهی باشد که امیرالمؤمنین مورد مذمت قرار داده، مغرور می شود، عجب او را فرا می گیرد. وقتی غرور و عجب او را فرا گرفت، در تصمیم گیری سرعت به خرج می دهد. پس تسرع در تصمیم در واقع ناشی از همون غرور و عجب است. خب وقت ما تمام شد، انشالله دنباله مطلب را در جلسه آینده خواهیم گفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.